از جزئه های قرآنی ما ببینیم چند آیه‌ای که بیشتر مورد توجه اخلاقی در تفسیر میشه قرار داد بحث کنیم. از هر جزئی نهایتاً یک آیه، ولیکن دیدیم بعضی از جزئه ها هست آیات متعددی بحث های کاربردی اخلاقی داره، ولذا در بعضی از جزئه ها ما 4-5 تا آیه را مورد بحث قرار دادیم. در جزء پنجم که سوره مبارکه نساء درش هست و جزء ششم که سوره مبارکه مائده درش هست، در این دو سوره که یکی در جزء پنجم دیگری در جزء ششم هست، یک آیه با یه مختصر فرق تکرار شده، خیلی خیلی مورد به اصطلاح توجه از نظر اخلاقی. آیه 8 سوره مبارکه مائده و آیه 135 سوره مبارکه نساء که عرض کردم میشه گفت که آیه هم تکراری است، در این حال با هم تفاوتی هم داره. در آیه مبارکه سوره نساء این آیه هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا. مستحب به آدم هر وقت این خطاب قرآنی را خودش خوند یا دیگری خوند شنید لبیکی ولو در دلش بگه، یعنی خدایا تو که من را مورد خطاب قرار دادی و من خودم را جزء جرگه و گروه مؤمنین میدونم، لبیک، دستورت هرچه هست میپذیرم، سمغن و طاعتم، لبیک یا ایها الذین آمنوا. کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. یه کسانی که ایمان به مبدأ و معاد و نبوت پیدا کردید، ایمان آوردید، کونوا قوامین بالقسط. دستور این هست که اگر واقعا میخواهید ایمان داشته باشید، اساس ایمان و نشانه مؤمن بودن شما این است که کونوا قوامین بالقسط. در تمام مراحل زندگیتون به تمام عیار و کاملا قائم به قسط باشید، چون قوام صیغه مبالغه هست، قوامین جمع مفردش چیه؟ قوامه. قوام غیر از قائم به قسطه. قائم به قسط یک بار دو بار هم انسان در شبان روز یا در طول ماه، در طول سال یکی دو بار هم اگر قائم به قسط باشه، ولی ده ها بار هم قائم به ظلم باشه، میتونیم بهش قائم به قسط داشته باشیم. قائم به قسط میتونیم داشته باشیم. این است که خدمت شما عرض کنم در مسئله قائم به قسط، ولو عرض کردم در طول روز، هفته، ماه، سال یکی دو بارم انسان حرف عادلانه بزنه، عملا عدالتی از خود نشون بده، میتونیم بگیم قائم به قسطه. اما قوام به قسط نمیتونیم بگیم. قوام به قسط زمانی گفته می شود که شخص قیام به قسط و عدالت، قسمون عدالت دیگه، عدالت در سطح گسترده، در زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دوستی، دشمنی، در همه شونات آدم معیار عدالت رو شرافتمندانه بفهمه و به کار ببنده. به این میگن قسط، عدل، قسط. قوامین بالقسط باشی، قیام به قسط بکنی در تمام شؤونات زندگیتون، قائم به قسط باشی، قوامین بالقسط. شهدا علی الله، برای رضای خدا شهادت بدید. اگر یه چیزی را دیدید، تحمل شهادت کردید، ظلمی از کسی دیدید، تعدی تجاوزی از کسی دیدید، برید بر علیه او شهادت بدید تا اون قیام به عدل و قسط احیا بشه. شهدا علی الله، برای رضای، برای فقط برای رضای خدا، و لذا ممکنه این شهادت بر علیه خودت تمام بشه، بر علیه پدر و مادرت تمام بشه، بر علیه نزدیکانت تمام بشه. زمینش این است، یعنی تمام اون هوای نفس و خودخواهی، خودپرستی، سودجویی، اون وقت عواطف و احساسات به بستگان، همه رو باید زیر پا بگذاری، به عدالت شهادت بدی. ولو علی انفسکم، ولو بر علیه خودتون باشین شهادت. اختلاف بین شما و شریک شما پیش اومده، پرونده تشکیل شده، قاضی عملا بیینه کافی در دستش نیست، ولی تو وجدانن میدانی حق با اون شریکه. ولو علی انفسکم، بگو به قاضی که آقا من هوای نفس به من غلبه کرد، حق با این آقاست. بگو ولو علی انفسکم، اول والدین، یا بر علیه پدر و مادرت باشه شهادت بده. اول والدین والاقربین، کلی دیگه، زنت هست، دخترت هست، پسرت هست، برادرت هست، فامیلت هست، بستگانت هست، دوست صمیمیت هست، هرچی. قوامین بالقسط، شهدا علی الله. آیه مبارکه سوره نساء همین بعد میفرماید فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. نتیجه این که اگر بخواهید قوامین بالقسط شهدا علی الله باشید، به معنای واقعی قائم به قسط و شاهد لله باشید، نتیجه این است که باید فلا تتبعوا الهوى، از هوای نفستون، از میل و شهوتتون، نفس امارتون پیروی نکنید. ان تعدلوا، بخواهید عدالت پیشه بکنید، نباید پیروی بکنید از هوای نفس. احتمالی هم داده شده که ان تعدلوا از عدل و عدالت نباشه، از عدول باشه، عدول کردن. از هوای نفس پیروی نکنید، هدفتون این باشه که عدول از عدالت و حق بکنید. فرقی نمی کنه، نتیجه یکیه. خب این آیه مبارکه نساء بود در جزء پنجم. آیه مبارکه مائده هم عرض کردم کپی همین است، یا ایها الذین آمنو شروع شده، یک کسانی که ایمان آوردید. اونجا در مائده می فرماید کونو قوامین لله شهدا بالقسط. اونجا فرمود کونو قوامین بالقسط شهدا اتی لله در سوره نساء، ولی در سوره مبارکه مائده می فرماید کونو قوامین لله شهدا بالقسط، برای خدا قیام بکنید، قیام به حق بکنید، شهدا بالقسط، به عدالت شهادت بدید. اون وقت در آخر آیه است که بعضی از جملات دو تا آیه از هم فرق میکنه. اونجا فرمود که ولو علی انفسکم اول والدین والاقربین، بحث عواطف و احساسات و نفع شخصی خود و پدر و مادر و اینا مطرح بود. اینجا می فرماید نه، قوامین لله شهدا بالقسط ولا یجرمن نکم شنعان و گومن غلا ان لا تقدلو اقدلو و اقرب و لتقوا. میگه نشه که با قومی با گروهی با شخصی شما عداوت دارید، کینه دارید، دشمنی دارید، حالا اون شخص با دیگری اختلاف کرده، نیاز به شهادت شما هست، میدانی که حق با این شخصی است که شما باش کینه و دشمنی دارید، کینه و دشمنی ایشون شما را نکشاند به این که شهدا بالقسط نباشی، برای حق بر اساس عدالت نیای شهادت بدی. یعنی اینجا مسئله دشمنی و کینه و توزی و عداوت ممکنه باعث بشه که انسان قائم بلقس نباشه، شاهد لله نباشه. اونجا نه، بحث‌های عاطفی احساسی شخصی به پدر و مادر و این چیزهاست. یعنی این است که مرحوم علامه طباطبایی اینجا می‌فرماید مستقیماً آیه دوم قوامین بلقس، قوامین لله شهدا بلقس در آیه دوم، چون هدفش این است که شهادت به عدالت داده بشه و دشمنی کردن با این و اون گاهی انسان را از شهادت به عدالت چیه؟ باز می‌داره. هدف مستقیم این است که کتمان شهادت نشه، به باطل شهادت داده نشه، کینه و کدورت دشمنی باعث نشه که شهادت به عدالت را شما فدا بکنید. هدف اینه و لذا بعدش هم بلا فاصله می‌فرماید اعدلوا، عدالت پیشه کنید، هوه اقرب و لتقوا. عدالت این هوه برمیگرد به عدلی که از اعدلو در میاد، هوه این عدالت اقرب و لتقوا. شرافت شما میزانش تقوا رعایت کردنه و تقوا زمانی رعایت میشه که انسان عدالت رو رعایت کنه، شهادت لله بده، عدالت رو رعایت کنه. بعد در هر دو آیه، هم آیه مبارکه نساء هم آیه مبارکه مائده، در هر دو می‌فرماید و علم و بدانید که ان الله به ما تعملون خبیر. بدانید خدا به اون چه که میگویید، اون چه میکنید، اون چه موضع گیری میکنید، اون چه قضاوت میکنید، شهادت میده بر لای کسی بر علیه کسی، دوستی، دشمنی، فصل و وصل و قهر و مهر و قیام و قعود و هر چه می کنید، خداوند به ما تعملون خبیر. نمیگه علیم، خبیر میگه، چون خبیر از علیم عمیق تره. خبیر اون است که به تمام جزئیات وقوف داره شخص، اما در علیم نه، ممکنه به جزئیات علم نداشته باشه، ولی در خداوند متعال علمش غیر از ماست. ولی در این حال فرق بین علیم و خبیر اینه. مثلا فرمایید که آقای زید تو این مدرسه داره درس میخونه، زندگی میکنه و عمرش اینجا سپری میکنه. یه دفعه نسبت بله ما میدانیم زید اینجاست، شبانه روزی اینجاست، همین مقدار همینو میدونیم، اما آیا چطور عمرش سپری میکنه این زید؟ چقدر درس میخونه؟ چقدر به وقتش ارزش قائله؟ چقدر به نماز اول وقتش؟ چقدر به تهجدش؟ چقدر به مناجات با رب الاربابش؟ نمیدونیم، همین نمیدونیم که زید اینجاست. اما یه دفعه این است که نه، ما خصوصیات و جزئیات زندگی زید را میدونیم، میدونیم زید آدم متهجدی است، به میره نماز شبش رو ترک نمیکنه، نماز اول وقتش رو ترک نمیکنه، وقتش رو تلف نمیکنه. اینجا میشه گفت که خبیر ما زید اینجاست. نه تنها اینجا بودنش رو میدونیم، جزئیات زندگیش رو هم میدونیم. غرضم این است که سروران عزیز این دوتا آیه رو پنجشنبه گذشته از من دعوت کرده بودن برای جمعی از قضات کشور یک سخنرانی بکنم. گفتم چی بگم من به اینها؟ دیدم بهترین بحث همین این دوتا آیه را مورد بحث قرار بدن، چون بالاخره اینا قاضی هستن و همچنین زیر مجموعه شون. که بالاخره با یک امضای شخص شاید ممکنه حقی احقاق بشه یا حقی ضایع بشه. و شرافت انسان در گرو این است که عدالت رو رعایت بکنه، چون میزان شرافت انسان تقواست نکرمکم عند الله اتقاکم، و شرافت تقوایی انسان گره خورده به عدالت. اعدلوا هو اقرب للتقوا، اقرب للتقوا، عدالت است که تازه انسان را نزدیک به تقوا میکنه. تلاش بکنیم واقعا خودمون رو قوام به قسط و شاهد لله باشه زندگیم. قسط، عدالت. تعریف عدالت چیه؟ وضع الشیء فی موضعه، هر چیزی که خدا در اختیار انسان قرار داده، جوانی انسان، عمر انسان، شب، روز، پست، مال، مقام، شأن طلبگی، استادی، شاگردی، هر چه هست، وضع الشیء فی موضعه بکنه انسان میشه قوام به قسط، شاهد لله. چشمش انسان چگونه استعمال میکنه، زبانش رو، گوشش رو، عمرش رو، چند اندازه ما واقعا خودمون رو قوام به قسط در محیط خانوادگی، با خانواده‌ام، با بچه هام، با همسایه هام. مثلا حالیش نیست که مثلا ساعت 12 و نیم نصف شبه، مثلا مهمانی داده میخواد انفاق و احسان بکنه، بربده میکشه تو حیات، توی نمیدونم کوچه، کی خوابه، کی بیداره، مثلا شعورشو نداره. کجا شاهد لله میتونه باشه؟ کجا قوام بالقسط میتونه باشه؟ حادثه تلخی دو سه روز پیش، من پارکینگ شرقی ماشینم رو پارک کرده بودم، اومدم دیدم یک آقا و خانومی و یه بچه شیرخواره هم دستشون هست، هوا خیلی گرم، دارن اونجا له له میزنن و تا حدودی آقاه عصبانیست، عصبیست. گفتم عزیز چیزی شده؟ گفت کسی نگاه کن اونجا اومده ماشینش رو پارک کرده درست جلوی ماشین من، نمیتونم بیام بیرون. نزدیک نیم ساعت سه رو بیده، هوا هم گرمه. خدمت شما عرض بودم خیلی عصبی، گفتم این کار خداست که شما حتما نهار میهمان ما باشید، چون ظاهر حضرت معصومه هستید، بذار به نحوی انشالله کمک میکنیم بیاید بیرون و با هم بریم. و واقعا هم تصمیم گرفتم بیارم اینجا و بعد از بحث دیگه بریم یه نهاری با هم بخوریم. دیدم این حرف من یه مقدار ایشون رو آرام کرد. اینا گفتم بالاخره چون به زیارت حضرت اومدید، این هر چه اذیتم بکشید به حساب حضرت بگذارید. دیدم یه تبسم ملایمی علارم و خیلی خسته شدیم، عجیب هوا گرمه، یه جهنمی است اینجا برای خودش. گفتم خب بله دیگه، ما جهنمیان بدون چی میکشیم. غرض بعد به دو سه نفر طلبه ها اونجا بودن، گفتم آقا ماشینی که جلوش گذاشته شده پرایده، خیلی سنگین نیست، یه یا علی مدد بگید یه متر اگر ببره جلو این میتونه بیاد بیرون، خدا خیرشون بده. طلبه ها جمع شدن و خواستن این رو خدمت شما عرض کنم حرکت بدن اینا، خدا خیرش بده. یه آقای اومد مثل آقای رضازاده ما بود، گفت آقا بکشید کنار، میخواید بردارم کجا بذارم. و یه تکونی داد و تا من یه نیم متر این ماشین رفت و یه تکونی دیگه نیاز به کمک نشد. و گفتیم خب آقا حل شد. دیدم خدمت شما از خونم این بنده خدا عرض حضور عالی آرام شد. گفتم من واقعا اون تعارفی که کردم تعارف نبود، جدی بریم خدمتون باشیم، خسته شدید اونا فلان. همزمان که صحبت میکردیم صاحب این ماشینه اومد، دیدیم بله تقریبا هم لباس ماست. حالا حداقل کاش یه ذره دیر میومد این میرفت، خیلی بهتر میشد اینها. بعد همچنان ایشون که عصبانی بود قبلا تازه آرامش کرده بودیم، تا اینو دید پیاده شد از ماشین، آقا شما اینجا، شما فکر نمی کنید که اینجا من یک ساعت اینجا معطلم؟ اینا یک کلمه گفت. حالا مگه چی شده؟ آسمان به زمین اومده؟ کسی مرده؟ هیچ. انسان چقدر باید بیشعور باشه، چقدر انسان، یعنی واقعا اگر انسان تصمیم نگیره خودش رو اصلاح بکنه، همه پیامبران اولوالعزم زن بشن، خروجیش میشه ابو جهل، میشه ابو لهب. من به ایشون گفتم آقا من هر زبانی که دوست دارید من از شما عذرخواهی بکنم و من خواهش میکنم اگر وقت دارید. گفت نه من باید سریع برم و خودم رو برسونم به اصفهان، کار دارم و دیرم شد، خیلی دیرم شد وضعیتش اینها گذاشتم. گفتم خدایا به اسلام گریه بکنیم، این مصیبت. اون روایت که میگه اگر علمایی هستن که اگر اصلاح نشوند ضرر اینها به اسلام، اینا اضر از جیش یزید هستن به اسلام. حضرت فرمود و واقعا هم اینطوری، واقعا هم اینطوری. نمیدونه طرف چگونه زندگی بکنه. حالا این میخواد یه 10-20 سالی تو این حوزه بمونه، بعد با خودش اخلاق اهل بیت رو به دوستانهای دیگر، به کشورهای دیگر منتشر بکنه. با اون با این وضعیت، اول از این که بیاد بگه آقا نفهمیدم، حواسم پرت بوده، واقعا هیچ توجهی نداشتم، عمدی در کار نبوده، من نهایت درجه از شما عذرخواهی میکنم. بالاخره انسان دیگه، نفهمیدم، مشکل حله. اما نه بس، غرضم من، منظورم این است که برادران عزیز، مسئله عدالتی که آیه مطرح میکنه، قوام به قسط، انسان از خودش باید شروع کنه، از اخلاق فردی خودش، اخلاق خانوادگی خودش، برخورد شخصی خودش، مسائل اخلاقی خودش، میاد این چنین برخورد میکنه، وقت خروجیش چی خواهد شد، چی میخواد بکنه. بعد من گفتم شما همینطوری میخوای زندگی بکنی؟ خب حاجه حالا اون رفت، حالا من باید به شما هم محکمه پس رو بگفتم؟ نه اصلا با شما من کاری ندارم، کاری ندارم، شما مقصر نیستی، مقصر اون کسانی هستن که در جذب شما، در مدیریت حوزه هیچ به فکر پالایش نیستن، فقط آمار کمیت میخوان بدن، چند صد هزار، چند ده هزار، وقت چی میشه با اینها، چگونه اینا میخوان تعلیم بشن، تربیت بشن، تهذیب بشن، خبری ازش نیست. تو تقصیر نداری، تو هیچ تقصیر نداری. این است که این آیه ای مبارکه را ما سر لوحه زندگی خودمون قرار بدیم. ایام امام حسین علیه السلام است. حضرت وقتی میخواد بره به میدان شهادت دیگه، آخرین نفر، حتی حضرت علی اصغر را هم فدا کرده، میاد از حضرت امام سجاد خداحافظی بکنه، حضرت به ایشون سه نکته را یادآوری میکنه. یک دعایی است که از مادرش حضرت زهرا است، که اون دعای طولانی است، الهی به حق یاسین و قرآن الحکیم و به حق طه و قرآن العظیم. جمله دوم فرمود پسرم قل الحق وقبل الحق ولو کان مرن، حق بگو و حق را بپذیر، ولو کان مرن، ولو تلخ باشه، ولو بر علیه خودت باشه، حق بگو و حق را بشنو. سومین نکته ای که در حین خداحافظی است، گوینده که امام حسینه، به کی میگه؟ به شخصی میگه که بعد از 2 ساعتی اون امامت معصومانه را میخواد اقتدار بشه. در عصمت امام حسین بر امام سجاد هیچ برتری نداره، در علم امامت، در عصمت امامت. چرا حضرت میگه؟ مگه حضرت امام سجاد بناست بعد از امام حسین شمشیر را از رو ببنده و بر علیه حق و عدالت قیام بکنه؟ حضرت میخواد بگه نکن این کار رو، نصیحتش میکنه؟ نه، میخواد به من شما بگه که مگر من در این راه دارم کشته میشم، مسئله مبارزه با ظلم، احقاق حق. جمله سومش این از فرمود یا بنی ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، بر حذر می‌دارم تو را از این که به کسی که جز خدا پناهی نداره به او ظلم کنی، تو را بر حذر می‌دارم. به مظلومی که بی پناه، آدم ممکنه به کسی ظلم می‌کنه، اونم ممکنه یه روزی به من شما ظلم بکنه، یه تقاصی به وجود بیاد، یه دفعه نه یه کسی است که آهی در بساط نداره، کسی را نداره، بر حذر می‌دارم. سوال همینه، چرا امام حسین علیه السلام به امام سجاد این رو میگه؟ میخواد بگه که آقا امامت برای عدالت، قیام و نهضت، شهادت برای عدالت، برای احقاق حق، قوامین بالقسط، شهداء لله، اینا را جدی باید بگیریم، به خودمون برسیم. خدا شاهد من اون روز اصلا کلافه بودم، چی میشه کرد، چه باید کرد، چرا ما به اینجا رسیدیم، چرا اینطوری شدیم، آخرش چی میشه این مسئله. در هر صورت این دوتا آیه از اون آیات بسیار کاربردی هست، خصوصا در مسائل شخصی خودمون، خانوادگی خودمون، مسئله عدالت را، شهادت به حق رو، با همسایه هامون، با پدرمون، با مادرمون، با خودمون. عدالت این است که انسان اون وقتش رو مفت تلف نکنه. الان داریم به روز به روز شبهای طولانی در پیش داریم و روزهای کوتاه. خداوند متعال در اون حدیث قدسی فرمود دروغ میگوید اون کسی که منو دوست داره ولی تمام شب را با خواب سپری میکنه. مگه نه این است که دوست دوست داره با دوستش خلوت کنه، انس بگیره، پس چطور این با من خلوت نمیکنه، انس نمیگیره، مناجات نمیکنه؟ یه قسمت عدالت همین، این عمر را چگونه داریم سپری میکنیم. اگر این آدم نماز اول وقت داشته باشه، اگر این آدم نماز شب داشته باشه، مگه میاد این چنین برخورد بکنه با مردم، مردم را بدبین به اصل اسلام، به اصل این لباس بکنه؟ معلومه نیست. روز انسان همچنان سپری میشه که شبش سپری شده، شبش هم همچنان سپری میشه که روزش سپری شده. این طوریه. ولذا در بیان بندگان خالص خدا رو در همه ظاهرا سوره آل عمران یا سوره نساء، الان ذهنم نیست، بیان میکنه صفات عباد الله را، پنج صفت بیان میکنه: الصابرین، الصادقین، والقانتین، والمنفقین، والمستغفرین بالاسحار. فرمود اگر کسی حداقل یک ساعت نماز شفع و وترش رو درست بخونه و 70 بار استغفرالله ربی و توب الیه بگه، خداوند اون را مصداق این آیه شریف قرار میده. مواظب خودمون باشی، مسئله عدالت امانت داریست، یکی از امانت‌های مهم، شب است، روز است، جوانی است، فرصت است، این چیزهای که الان امروز ما در دستمون است. خدا را به آبروی حضرت سید الشهدا علیه السلام قسم می‌دیم که توفیق انسان شدن انسان صالح شدن، قائم به قسط و شاهد لله شدن رو به همه ما عنایت بفرماید. عذرخواهی میکنم وقت شما. نه نه دو ان، البته بعضی در بعضی از لغت ها چیزهایی بیان شده ولی خیلی نه، اینجا لفظ مترادف ما میدونیم. خب یه صلوات ختم بفرمایید. برخی از دوستان روزهای چهارشنبه را چون یه ما نصفی از وقت رو بحث اخلاقی میکنیم، انگار فکر میکنن دیگه این خیلی نیاز نیست و یا نمیان یا احیانا دیر میان، ولی من اعتقادم این هست که به این بحث از همه بحث ها بیشتر ما نیازمند هستیم و من شما رو دوست دارم بینی و بین الله، مثل بچه های خودم، مثل برادر خودم دوست دارم شما رو و خدمت شما عرض کنم اهل تعارفم نیستم، وضعمون خیلی خوب نیست، نمیخوام سیاه نمایی بکنم، باید به فکر خودمون باشیم، به فکر اصلاح خودمون باشیم، به فکر محاسبه خودمون باشیم. یعنی اگر دیدین که ما به نماز شب توفیق نداریم، بدونیم که گیر داریم اینجا، ما مشکل داریم، وضعیت چطوری هست، جدی بگیریم مسئله را. من شما را دوست دارم، اینا را عرض میکنم، جدی بگیرید انشاءالله. خدایا به آبروی باز امام حسین علیه السلام خودت توفیق طاعت و رعایت اخلاق قرآنی و اسلامی رو به ما عنایت بفرما. خب ما بحث فقهمون رو دیروز خیلی ناتمام موند، امروز بحث فقه رو عرض کردیم که ید غاصب و غیر معزون من المالک و من الشارع و من الشارع، اگر کسی یدی بر مال محترم کسی دست گذاشت، طبق همون قاعده علل ید ضامن خواهد شد، هم به عین ضامنه و هم دیروز بحث کردیم که به منافع مستوفات و غیر مستوفات به هر دو چیه ضامن هست. یه بحثی اینجا مطرحه که اعیان خارجیه به دو قسم تقسیم شده، مثلی و قیمی، و خصوصا در اعیان مثلیه اول ضامن متعهد است که مثل را بپردازه، اگر مثل متعذر شد یا متقصر شد نتونست تأمین بکنه، نوبت به قیمت میرسه. یعنی گفتیم سه درجه است، کسی که ضمانت دامنگیرش شد ضامن عین و مال محترم کسی شد، اولین وظیفه ضامن بودنش این است که عین مال رو پس بده، چون ممکن اون شخص به این عین مال با خصوصیات شخصیش دلبستگی داره، میخواد مال خودش، دیگه مالش محترمه، عین مال را باید بده. اگر عین تلف شد در درجه دو مثل باید بپردازه، نه قیمت را. چرا؟ برای اینکه این عین مال را که شما از اون صاحب مال غصب کردید، تصرف کردید، بالاخره تلف شد یا تلف کردید، خب عین مال از دستش رفت، باید مالی که کپی این مال باشه، ولو خصوصیات شخصیش رو نداره ولی حداقل خصوصیات جنسی، نوعی و سنفیش را چیه؟ داشته باشه. این اقرب است به اون، باید مثلش رو بپردازه، ضمانت اینو میگه. اگر نه مثلش هم گیر نیومد، باید تبدیل به قیمت میشه که خب
مستعمل بودن هم باید مستعمل بدیم.
بله
اگر مال مستعمل بوده بالاخره کسب شده،
نه برای اینکه حداقل حق او اقتضا میشه، چون راضی میشه به این طبیعتاً. البته بله مستعمل بودن گاهی ارزش افسوده میاره، مثل بعضی از فرشه ها، بعضی چیزها که اگر مستعمل بشه ارزش بیشتری پیدا میکنه. شما اگر یک عینی که 4-5 سال مثلا فرشی مستعمل شده باشه، این چیزی میگن ما نمیدونیم که ارزشش بیشتر میشه. بله، پس بنابراین شما اگر یک فرش نو بهش بدید، به اندازه اون 4-5 ساله که کار کرده و ارزش افزوده پیدا کرده، اون از دستش میره. بله، مثلش این است که مثل همون رو پیدا کنید. دلیلش چیه این مسئله؟ چرا در اولا یعنی در دو مطلب باید ما بحث بکنیم. اولا معیار مثلی بودن چیه؟ دوم این که خدمت شما عرض کنم به چه دلیل در مثلی اول در اولویت این است که مثلش باید پرداخت بشه اگر عین تلف شد. حالا تعریف مثلی و قیمیتیه انشالله میرسیم الان. اول این دلایلی که آورده شده، اولین دلیل اجماع ادعا شده که اجماع وجود داره. طبیعتا این اجماع خیلی اینجا مفید فایده نیست به عنوان دلیل، چون مدرک آیه و روایات داریم. ولی اجماع نوعا میشه اجماعی چی؟ مدرکی میشه. ولی خب در این حال ادعای اجماع زیاد شده.
حالا اولویت رو داریم
بله، دلیل برنه است که چرا در مثلی باید مثل پرداخت بشه نه قیمت. وقتی یه شی تلف شد اگر مثلی هست باید مثلش پرداخت بشه، نوبت به قیمت نمیرسه. پس دلیل اول که اجماع هست خیلی متنابه نیست. دلیل دوم این آیه مبارکه 194 سوره بقره هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من اقتدا علیکم فاقتدو علیه به مثل ما اقتدا علیکم. هر کسی که به شما تعدی و تجاوز کرد، شما همین حق را دارید مثل اون تعدی و تجاوزی که او کرد شما هم تعدی و تجاوز کنید. البته اینجا اون که تعدی و تجاوز کرده تجاوزه، اما این شخصی که مقابله به مثل میکنه قصاب اصلاح تقاس میکنه، به این دیگه تعدی و تجاوز نمیشه گفت. آیه چنین تعبیر میکنه، این تعبیر را میگن مشاکله، از باب مشاکلت هست. و الا اگر کسی ظالمانه به ما یه سیلی زد و ما هم بر اساس اقتضای اون کارش ما هم خواستیم به او سیلی بزنیم، سیلی ما دیگه اعتدا و تجاوز و تعدی چیه؟ نیست، احقاق حقه. اون تا اعتدا آیه تعبیر میکنه، این از باب چیه؟ بهش میگن مشاکلت. آیه مبارکه این از و من اقتدا علیکم فاقتدا علیه به مثل من اقتدا علیکم. خب برخی از فقها فرمودن که این آیه اصلا نه تنها ظهور داره بلکه نص داره در این که بله مثلشو باید بپردازید، مثلشو باید پرداخت کنید. آیه میگه فقط علیه به مثل مقتدا علیکم. مرحوم آیت الله لزمای بوت نوردی که یکی از کسانی است که در قواعد فقهیه خیلی خیلی زحمت کشیده، شاید بیش از 25 سال نایشون زحمت کشیده، این چند جلد رو واقعا یکی از ارزشمندترین و نفیسترین کتابی است که در قواعد تألیف شده. ایشون اینجا میفرماید که نه، این حرف درست نیست. این آیه شریفه نه تنها ظهور نداره، نص نیست، بلکه مجمل هست. چرا؟ میگه برای اینکه اگر این مای موصول بود و من اقتدا علیکم فقط از او علیه به مثل ما به مثل ما اقتدا علیکم، اگر این مای موصول بود بله آیه ظهور داشت یا نص داشت در همون مثلی را میرسون. ولی یحتمل که مای مصدریه باشه، مای مصدریه باشه، مای موصول نباشه. مای مصدریه چی میکنه؟ فعل بعدی را تبدیل به مصدر میکنه، در نتیجه دلالت نمیکنه. آیه چون اینچنین احتمال درش هست، اذا جاء الاحتمال بطل استدلال، حداقل آیه مجمل میشه. مجمل میشه. عرضم و دقت کنید، یه اینچنین بیانی این بزرگوار داره، ما خیلی به ایشون احترام قائل هستیم، آدم بسیار محقق و دقیق نظری هست، ولی به نظر میاد اشتباه بزرگی ایشون در اینجا میکنه. آدمای بزرگ اشتباه بزرگی میکنن، ولذا این هیچ ربطی به مای موصول نداره این آیه بخواد دلالت کنه. ما از کلمه مثل استفاده میکنیم، ولذا من خواهشی دارم از دوستان اینو در تفاصیلم ملاحظه بفرمایید، به کتاب خودشونم مراجعه بفرمایید. به نظر حقیر میاد، به نظر قاصر حقیر میاد که علارغم اون حرمت و احترامی که این بزرگوار داره، ما به ایشون ارادت داریم و به روح پاک ایشون طلب علو درجات و رحمت و مغفرت الهی را از محضر خداوند متعال مسئلت میکنیم، ولی اینجا به نظر میاد اشتباه بزرگی ایشون فرموده، آیه اجمال نداره. اصلا ما کاری با ما نداره، ما مای موصول باشه یا مای مصدریه باشه، کلمه مثل فمن اقتدا علیکم فاقتدو علیه به مثل اقتدائی علیکم، مای مصدریه بگیریم، چه فرق میکنه ما مای موصول باشه یا مای چی؟ مصدریه باشه. ولذا این آیه دلیل بسیار روشنی است که در مثلی باید مثل پرداخت بشه. دلیل دیگر روایاتی است مقتضای ادله خود زمان که بحث کردیم، مثل روایتی که خدمت شما اولا مرحوم آقای خویی نپذیرفتند که علالید ما اخذت تا تو عدی، که اصلا به چنین روایتی بعضی ها اصلا گفتن نداریم، بعضی ها میگن نداریم ولی مرسل هست و اینا، به فرض این که الله بپذیریم. یا اون روایت دیگر که من اتلف مال الغیر فهو و لهو زامن، قاعده اتلاف، یا سیره اقلاییه که مرحوم آقای خویی هم پذیرفتن. سیره اقلاییه این است که اگر شما چیزی از کسی را غصب کردید بدون اذنش برداشتید، تلف کرد برداشتید، اوغلا میگن آقا ببر بده، خودشو ببر تحویل بده، چرا مال دیگری را برداشتید؟ اگر خودش تلف شد، سیره اوغلایی این است که چیزی بده که درست جایگزین اون باشه، اون چیه این مثلشه. شما اگر 10 کیلو برنج تارم مثلا دم سیاه آقای زید را برداشته آوردید خوردید، خب ایشون اینو خریده بود که نیاز داشت، شما الان پولشو بدید ولی میتونه بره دوباره 10 کیلو همون را بخره، ولی اون مثلش نیست. مثلش این است که همون 10 کیلو برنج تارم دم سیاهه که ایشون مال خدا منطقه است، یعنی از نظر سنفی و نوعی و جنسی هم باید یکی باشه، ولی 10 کیلو برنج ایشون رو شما تلف کردین، مال ایشون ایرانی بود، شما تایلندی بهش بدین، مال ایشون مثلا مال مازندران گیلان بود، شما ببرید مثلا مال شیراز را بهش بدید. گاهی ممکنه با همدیگه چیه؟ تفاوت فاحش داشته باشن. این است که هم مثلیت نوعی جنسی و سنفی، حتی ممکنه که مثلا برنج دم سیاه تارم خودش چندین سنف داره، مثلا فلان دهات فلان روستا فلان مزرعه درجه یک، اون یکی اون طرف در درجه دو درجه سه، یعنی مثلش تمام اوصاف اون چه که تلف شده صفات سنفی نوعی و جنسیش چیه زن باشه. اینو سیره و غلایه میگه و شارع همینو رد نکرده، من اتلف مال الغیر فهو له زامن علالید ما اخذت تا تو عدی، ولی زیاد دیگه نیازی نیست اینو اینجا لنگر بیندازیم. چیزی که مال محترم کسی را کسی برداشت، اول درجه یک ضمانت اقتضا میکنه این مال را پس بده، اگر این مال تلف شد مثلش، چرا؟ چون مثل اقرب به اونه، به این معنا در مثل ولو مالشو تلف کردی مثلشو بدی، این مال به خصوصه بهش تحویل داده نشده، ولی مالی بهش تحویل میدی که خصوصیات صنفی و نوعی و جنسی مال تلف شده را داره، در نتیجه هیچ اضافی به او چیه نمیشه. پس در درجه اول خود مال را اگر نبود مثلشو، اگر مثلم گیر نیامد دیگه بالاخره شخص نباید دستش خالی باشه، قیمتش رو باید چیه پرداخت بشه. الان عرض میکنیم حالا تعریف مثلی. گفتم شما این ان الله مع الصابرین رو زیاد بخونید، بنام بر همین هست. اما مثلی تعریفش چیه؟ مثلی تعریفش خدمت شما عرض کنم که تعریف های مختلفی شده. تعریفی که مرحوم شیخ هم در مکاسب داره، الطبیعت التي افرادها متماثله في الجهات النوعيه و صفات صنفیه، طبیعتی که افراد اون طبیعت در جهات نوعی و صنفی مثل همان، کپی همان، کاملا شبیه همان، مثل مثلا فرض کنید برنج، عدس، گندم، نخود، لوبیا و چیزهای این چنینی که تقریبا مثل همان از نظر صنفی و نوعی و جنسی. از کدام گاهی نوعش فرق ممکنه بکنه، صنفش فرق بکنه، ولی اون چه که تلف شده باید درست کپی اون را هم صنف و هم نوع و هم جنسش چیه پرداخت بشه. برخی تعریف این چنین کردن که مثلی اون است که یسح و سلم و فی، مثلی آن است که معامله سلم در اون صحیح، معامله سلم چیه؟ پول نقد داده میشه، مبی بعدن تحویل داده میشه. شما به کسی که مثلا برنج کار، گندم کاره، میگید آقا من الان به شما مثلا 2,000,000 تومان میدم، شما 4-5 ماه دیگه که انشالله برنج هات به اصطلاح به دست میاد، 100 کیلو 200 کیلو به من مثلا این برنج را مشخصاتش رو مشخص میکنه، برنج ایرانی باشه، شمالی باشه، فلان محله باشه، فلان مزرعه باشه، توصیف که میکنید از غرور و مجهولیت چیه در میاد. ولذا این دوتا تعریف شبیه همه، خیلی فرق نمی کنه. ولذا شیخ انصاری رحمت الله علیه در صفحه 106 مکاسب این را داره. پس بنابراین این تعریفی مثلیه، منتها این طبیعتی که افرادش در صفات نوعیه و صنفیه با هم مثل همن، خودش دو قسمه. یه دفعه اینها به حسب خلقت الهیه مثل همن، شبیه همن، مثل همون برنج و گندم و حبوبات و اینچنین چیزها که درست شبیه همن، به طوری که اصلا از هم متمایز نیستن. ولذا اگر جناب عالی 10 کیلو برنج دارید شبیه و این همون برنج را منم دارم، اگر اومدن مثلا بچه ها این کیسه ها را باز کردند و بازی کردند و اینا را ریختن داخل هم، عملا ما چی میشیم؟ قهرن شریک میشیم، چون مثل همن دیگه، این همن. 10 کیلو مال شما بود، 10 کیلو من شد 20 کیلو، یا نه مال شما 20 کیلو 30 کیلو بود، مال من 10 کیلو، مثلا 1/3 مال من میشه، 2/3 مال شما. یعنی به این معنا از نظر صفات صنفی و نوعی جنسی، جنسی طوری به هم مثل هم هستن که اگر خلط بشه، امتزاج حاصل بشه، اختلاط حاصل بشه، عملا قهرن اینا با هم دیگه چی میشن؟ شریک میشن. اینا مثل همه، مثل همه، جدایی اصلا عملا چیه ممکن نیست. این چنین نیست که 10 کیلو عدس من مخلوط بشه به 10 کیلو نخود شما، قابل تمییزه. اما برنج به برنج، نخود به نخود، نمیدونم عدس به عدس مخلوط بشه، طبیعتا قابل چیه تمییز و جدایی نیست. اینا رو میگن مثلی. پس مثلی یه دفعه در صفات صنفی و نوعی و جنسی در خلقت الهیه مشترکه، یه دفعه این است که نه، به خاطر اون صنعت و تکنولوژی انسانی بعضی چیزها هستن که تولید میشن و مثل همن. مثلا فرض کنید فرش ماشینی، فرش مثلا چند ستاره کبیر مثلا یزد، کاشان، فرش تبریز، فرش کرمانشاه، کارخانه یا دستباف فرقی نمی کنه. عملا اون صنعت بشری طوری است که اینها را که تولید میکنه درست مثل همان، عین همان، کپی همان، کاملا متشابه به هم هستند. اینم میشه مثلی، اینم میشه مثلی. ولذا اگر من یک فرش ماشینی کاشان شما را یا مثلا نمیدونم ستاره کویر شما رو تلف کردم از بین بردم، یه چیزی است که یافته میشه، کپی اون در فروشگاه چیه؟ وجود داره. بناهن الازالک پس تعریف مثلی روشن شد و همچنین به چه دلیل اگر مثلی تلف شد باید مثلش پرداخت بشه. به دلیل اینکه حداقل عین مال شخص که به دستش نمیاد باید چیزی به دستش بیاد که حاوی و جامع صفات اون عین تلف شده است، اون مثلشه دیگه. ولذا نوبت به قیمت نمیرسه. قیمت در درجه سه هست. درجه اول شخصی که غصب کرده و مال تلف شده عین مال را باید برگردونه اگر تلف نشده. اگر تلف شد مثلش، اگر تلف مثلش به دست نیامد به اصطلاح قیمتش. این خلاصه بحث امروز هست که بحث بعدی داریم باز ادامه همین بحث هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
سلام مسیحیان در دیدش
رو شدیم.